جهان از تو خبر داشت، ولی ما از تو سهمان بی خبری. نمی دانستیم آب و جاروی در خانه ما شاهد بود، از تو بر ما گذری بود. نمی دانستیم این همه چشم براهی نگرانم کرده، عاشقی درد سری بود. نمی دانستیم تا ظهورت چقدر فاصله داریم آقا. از جمله بی تو گله داریم آقا. رفته بودی که بیایی، چقدر طول کشید، عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید. ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا نذر کردیم به پای تو بیفتیم. بیا تو طبیب دل غمدیده مایی، آقا ما که مردیم. بیا پس تو کجا؟ آقا مگر این که تو بیایی و حیاتم بدهی، مگر این که تو از این وضع نجاتم بدهی. از به خود آمدن این قافله را گم کردیم، وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم. دست برداری از این غیبت طولانی، اگر من به پای تو بریزم طلبی جامی، اگر از تو دنبال تو بودن نکند سهم من است، فقط از هجر سرودن نکند سهم من است. من شب جمعه قرار تو دلم میخواهد، صبح فرداش کنار تو دلم میخواهد. به خدا منتظر آمدنت میمانم، پای این عشق اویس قرنت میمانم. به خدا منتظر آمدنت میمانم، پای این عشق اویس قرنت میمانم. تو دلت بیشتر از ما تب هجران دارد، سحر وصل همیشه شب هجران دارد. تا به اندازه شمعی که ز سر می سوزد، پر پروانه به امید سحر می سوزد. خیر از جمعه ندیدی به بلعصر اثر، بی تو ما تعمی شمیدی به بلعصر اثر.
دوستان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور خود ستمگران و عاملان گمراهی مردم را به سزای اعمال خود می رساند. در دعایی که از امام رضا علیه السلام نقل شده است در این باره می خوانیم: و خدایا کسی را که به مهدی موعود خیانت کند نابود کن، و گردنکشان و تکیگاه ها و پایه های کفر را و دست او از بین ببر، و رهبران و سران گمراهی و بدعت گذاران و زایل کنندگان سنت و تقویت کنندگان باطل را توسط او در هم شکن، و گردنکشان را به دست او خار کن، و کافران و تمام بیدینان را در شرق ها و غرب ها و خشکی و دریا و سرزمین های هموار و بلند زمین و دست مهدی نابود کن، تا آنجا که فردی و اثری از ایشان به جای نگذاری.
ناجی دلای درمونده بیا، دل عاشقای درمونده پره، دل بیقرار و گریه دار من، تا رسیدن روزا رو میشموره، تا رسیدن روزا رو میشموره.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
مثل شب تاریک بی تو، شب به شب نزدیک بی تو، قصه و غم داره بی تو، دلتنگم خسته درد جدایی، ای گل نرگس کجایی، کدوم جمعه میایی.
صاحبانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
آینه جز اندیشه دیدار چه دارد؟ گر من به خیال تو نباشم به چه کارم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صد سلام به شما مردم خوب و نجیب، خوش آمدید.
سلام و صد سلام به شما و مهربانی ها و نگاه های قشنگتان به زندگی.
امروز هم مهمان شما هستیم در مهمان جمعه.
بله، با برنامه مهمان جمعه در خدمتتان هستیم و خوش هستیم که اوقاتتان با ما خوش است، اوقات ما با شما خوش.
بله، امروز هم با مهربانی هایتان ما را غافلگیر کنیم
و خوش داریم که شما هم بیاین و فکرهای ما را یک جای کنیم.
امروز گپ و گفت ما در برنامه مهمان جمعه از مشورت و همفکریست و همراهی شما را هم میطلبیم
با این شماره ها.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
مهمان جمعه. تصمیم خود گرفتم، عوضم نمیشه، زور نکنین که از فکرم برگردم. ها، بر نمیگردم، گپ مردم یکیست، خودم و عقل دارم، ما به اندازه فلانی ها نمیفهمم. ها؟ نمیفهمم؟ چی؟ مشوره کنم؟ خدا با تناب دیگر ها به چاب اندازم؟ مشوره نکنی و با تناب خودی در چاب افتی که دردش کمتر است؟ ما هم میخواییم با تناب خودم بفتم اصلا.
نه ای کاکای ما محمد تو گفت که موضوع ما مشوره هست دوستای عزیز. دیگه همه ما و شما میفهم که مشورت یعنی فکرهای خود روی هم بگذاریم و با هم مشکلات را به شکلات تبدیل بکنیم یا حلشان.
بله درست است، مثل همین مشکلاتی که امروز به وجود آمده. همه میگن جنگ رای حل نیست، پس بیاییم با هم فکری مشکلات حل کنیم.
واقعا این همه توست گفت از این قشنگتر هم شده.
جوان هستی، خوش فکر هستی، فکرت خوب کار میکنه، اهل مطالعه و تحقیق هستی، اما یک جاهای دیگه نیاز به هم فکری داری.
بله بله، چرا که نه، یک جاهایی هم آقای موحد با بنبست میرسادم، نمیدونه کدام چی کار باید بکنم.
یک جاهایی است که لازم است افکار خود روی هم بگذاریم خانم حسینیان.
بله، با دورایی های زیادی میرسی که لازم است از هم فکری دیگرها استفاده کنی.
با بنبست های زیادی مواجه میشی که با مشورت میتونی از این بنبست ها عبور کنی.
بله نه، اینو بگویم که ضرر نمیکنه و ضرر هم نکرده کسی که از مشوره با دیگران استفاده کرده و کمک گرفته از فکر بقیه.
مشوره که میکنی خود شریک عقل یک نفر دیگه میسازی.
10 تا فکر بهتر از یک دانه فکر است.
همه چیز ما نمیدونیم دوستان،
با کمک هم میدونیم.
خانم سنیان،
بله میخوایم مشوره کنیم.
گفتیم که همه چیز ما نمیدونیم نه؟
نه
آه. اما یک گروه ما و شما در برنامه داریم که خیلی چیزها رو میدونن.
چی چیزایی رو مثلا میدونه؟
مثلا تمام فن و فن اجرا و کارهای نمایشی و تمثیل و ایگفاره.
خنده و گریه رو در یک لحظه میتونن.
آفرین، بله هنرمند هستن.
بله، بریم از این دوستای عزیز ما که با مشوره و همفکری هم یک کار تنظیم میکنن، تهیه میکنن، تقدیم میکنن، همراه شیم بشنیم کار امروز شما.
بله،
جان دیگه هیچ ذهنم یاری نمیکنم، بچم که چی کنم، هیچ نمیتونم درست تصمیم بگیرم، هر کسی یک چیز میگه و باعث میشه که من انتخابم سختتر شوه.
جان پدر، این کدام مسئله نیست که تو کلانش کردی، براحتی میتونی تصمیم خود بگیری.
خب پدر جان، من زودتر به گپ و نظر کی گوش کنم به نظرتان؟
خب اشتباه خودم اینه نیست جان پدر.
اشتباه؟ چی اشتباهی پدر جان؟
ای که با هر کسی که روبرو میشه راجع به مسئله حرف میزنی و از اون نظر میخوای که برات مشورت بده که این کار اصلا مسئله هست نیست، که این کار خودت، یعنی که با هر کسی این گپا در میان میمونی اصلا مسئله نیست.
پدر جان، ولی من به هر کس نگفتم که.
چرا جان پدر، همین دیروز خانه عمه جانت که کلگی جمع بودن، تو همراه کی بود که گپ نزدی و از اون نظر نخواستی که راهنمایی کنه؟
خب پدر جان، من میخوام نظر کلگی رو بفهمم بعدش تصمیم بگیرم.
ولی خوب امیال خودت گفتی که انتخاب و تصمیم گیری برای چی سختتر میشه. و دلیلی شامی است که تو با همه مشورت میکنی، چه کسایی که صلاحیت و توانایی مشورت دارن و چه کسایی که هیچ سررشته در موضوع مورد مشورت خودت ندارن. چی بسا که این رقم آدم ها یک مشورت نادرست و خراب بتن که در صورت واویلا میشه.
راست میگین پدر جان، راستش به این قضیه فکر نمیکردم که اینقدر مهم باشه.
میفهمی جان پدر، مشورت کردن از خود راه و روش داره. باید با اهلش مشورت کنی، یا باید با کس مشورت کنی که یک کمی تجربهش از خودت بیشتر باشه و خوب و بد و قضیه را چشیده باشه، راه و چاره‌ش بدانه. و چی بسا با یک نفر مشورت میکنی که از نظر خودت و آدم دانا و قابل اعتماد و موجه باشه، ولی در زمینه مشورت دادن به تو نتونه او طوری که باید خودت راهنمایی کنه.
شما راست میگین پدر جان، راستی که در این روزا من هر کسی را که دیدم گپ زدم کردش و ازش خواستم که راهنماییم کنه. میفهمین باز هر کدامشان یک چیزی میگفتن که متفاوت بود. من بیخی استرس گرفته پدر جان.
بله جان پدر، قسمی که برات گفتم هر کسی نمیتونه راجع به هر موردی مشورت بده، خودت باید خوشت بگیری با اهلش، با کسی که در اون مورد موضوع خودت توانایی داره، تجربه داره، دانایی داره، با اونا مشورت کن، نه که با هر کسی برابر شد بگی خب نظر شما در این مورد چی است.
بچشم پدر جان، تشکر از راهنماییتان.
زنده باشی جان.
آدم جاهل که به درد سرت میندازه.
از احمق هم خو دو تا پای داری، دو تا دگان باید قرض بگیری و فرار کنی.
حسود و بخیل هم که پیشرفت تنه میتونه ببینه.
سیال هم که بیشتر با سیال داری ها و چشم هم چشمیاش میخوای که هی به زمین بخوری، هی به زمین بخوری.
دوست ناباب هم که وضعش معلوم است.
پس با چه کسی میشه مشوره کرد؟
خودت چی میگی؟ کم نیستن کسایی که خیر و صلاحت میخواین، آدمهایی با تجربه و دلسوز. شما دوست عزیز میگم،
شاید مشکلاتی که چند دهه است افغانستان مردمش گرفتار شده به خاطر اینمی باشه که مشوره های غلط گرفته باشن.
بله، بعضی مملکت ها افغانستان و مردم افغانستان خوب نمیشناسن، اما با مشوره هایی که با هم داشتن میبینیم که چه بلاهایی به سر این مردم و این مملکت آوردن.
بله، برای همی است که میگن با اهلش مشوره کن، یعنی کسی که هم آگاه باشه و هم دلسوز
اگر پیدا شود. خب، با شما دوستان عزیز هستیم همچنان در سر سفره مهمانی جمعه و انتظار همراهیتان همچنان داریم.
خب، چاشنی این لحظه یا این سفره، این هم مسیری و مشوره چی میتونه باشه؟
میتونه یک آهنگ مقبول باشه که توسط همکاران خوب ما در اتاق فرمان پخش بشه. بله، این هم آهنگ با همی با صدای جاویجان شریف و رفیقش.
بله رفیقش.
بله
مشورا
بله.
کردم با هم خوانده چقدر خوب چه انتخاب اینه و خدا آقای صفایی نیام دیگه رفته رفته یک آهنگ با همی را گرفت.
بسیار جالب بود.
خب به هر حال دوستای عزیز خیلی خوشحال هستیم که همراه شما هستیم در یک جمعه خوب و مبارک در کنار شما با مشورا.
خانم سنیان
بله
یک دوست میفهمیشی بگفت
چی میگفتن؟
میگفت با مامای مشوره کردم
خب.
باز خودم تصمیم گرفتم فرداش مرا مامایم جزایی کرد که
خب.
تو که کار از دل خود میکنی بد کرده که با ما مشوره کردی خب؟
خود دیگه
یعنی میتون میگفت
گناه داشته مامای
بد کرده وقتی مرا گرفتی
خب.
بعد این میگفت که میگم ماما جان مشورت معنایشی نیست که هرچی شما بگین همون رو من انجام بتم
خب.
میگه که آل تو برای من معنای مشورت ها یاد میتی؟
بیخ دلشم نرزی به صداشم بیخ
برو تو کجا خیر و صلاحیت ها میفهمی؟ اه نادان نه خیر و صلاحیت ها میفهمی نه بزرگی و کلانی را
خب
گپ کلانت ها گوش نکدی یک روز سرت بسنگ میخوره که کی بخوره
اینه تو منتظرم از که سرش بسنگم بخوره خب ماما جانم یک قسم برداشت داشته ای از نظر بزرگترای بعضی از بزرگترای ما مفهوم مشوره میتونه نمی باشه
بله.
از نظر اونا مشوره یعنی اینمی است که اگه خلاف حرف و گفته اونا او کار انجام بتی یعنی که چیکار کردی خودسری
کردی دیگه بله
اگه همه گوش نکردی تو خب
بله بفرمایید
نه بفرمایید
می‌خواستم بگیم خانم سنیان که قدر ما و شما راجع به مشورت صحبت کردیم
بله.
و مثال‌ها و مصادیق را بیان کردیم
درست است بله
خب بدون شک مشورت کردن اهمیت بسزایی داره
درست.
چه در زندگی فردی ما چه در زندگی خانوادگی و اجتماعی
درست است بله
اگر شما موافق باشین که صحبت‌های کارشناس محترم رو بشنویم
بله این هم همکارم هم کلمه مشوره میکنه که بشنویم صحبت‌های سرکار خانم فریده آسیمی را
بله دکتر سای فریده آسیمی
و همراهان خوب سلام عرض میکنم امروز میخواییم در مورد مشورت صحبت کنیم مشورت چیه و با کی مشورت کنیم مشورت کردن یعنی تبادل نظر دو نفر یا چند نفر با هم برای اینکه یه راه حل یا یه تصمیم خوب رو درباره یک موضوع بتونن به دست بیارن یعنی اینکه رأی فرد مقابل و تدبیر اون رو به رأی و تدبیر و عقل خودتون اضافه کنید تو قرآن کریم سه آیه مهر تأیید گذاشته بر مشورت و شورا. همچنین پیامبر شریف ما می‌فرمایند هیچ پشتیبانی مطمئن‌تر از مشورت کردن در کارها نیست. اما شما با کی مشورت می‌کنید؟ با هر کسی که ممکنه جلوی شما قرار بگیره؟ با هر کسی که مشورت با اون راحت‌تر و در دسترس‌تر باشه مشورت می‌کنید؟ مطمئناً این کارو نمی‌کنید. اسلام زیبای ما برای مشورت دهندگان چند تا ویژگی میشماره. یه اولا مشاور شما یادتون باشه مؤمن و خدا ترس باشه. تقوای الهی داشته باشه. دوم این که عاقل و دانشمند باشه. فرد دانایی باشه. حالا چه به طور کل یک مقداری دانایی عمومی داشته باشه و چه در اون زمینه‌ای که تو میخوای مشورت بگیری تخصص داشته باشه. دوستدار تو باشه پس یعنی این که خیرخواه باشه صلاح تو رو بخواد و تو رو دوست داشته باشه چهار رازنگهدار و امین باشه و پنج تو کارش تو مشورت دادن با تجربه و آب دیده باشه و در کنارش هم از مشاوری که چند تا ویژگی داشته باشه حتما دوری کنید کسی که مستبد به رأی و خودخواهه کسی که دانایی زیادی تو اون مسئله‌ای که شما میخواید ازش مشاوره بگیرید نداره و کسی که خدایی نکرده اون رو به عنوان فرد دروغگویی میشناسید، اگر خوب مشاوره بگیرید چند تا دستاورد خوب هم عایدتون میشه. یک، علی علیه السلام میفرمایند کسی که مشورت میگیره همیشه بر لبه پیروزی ایستاده. دو، پیغمبر اکرم میفرمایند کسی که مشاوره میگیره در واقع از پشیمانی خودشون زودتر رها کرده. و سه، بازم علی علیه السلام میفرمایند کسی که مرتب مشورت میگیره اندیشه هاش به رشد و کمال و بالندگی نزدیکتره. و چهار، نقضش ها و خطاهای اون کمتر خواهد شد. خداوند مشاوران خوبی در زندگی سر راهتون قرار بده و شما رو مزین کنه به صفت مشورت. روز بخیر، خدا نگهدار.
میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشمی تو خورشید ببینو، میشه زلفه عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو، میشه یک روز این پنجره را سای خورشید رو خط با بکنو، میشه یک روز در آینه اینو داره من خوب تماشا بکنو، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو، میشه گل های زمستان زده را نفس گرمی کسی وا بکنم، میشه را همه باران بگیرم، چشمه ها را همه دریا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو، میشه در باغی تو چشمایت بشینو، میشه از چشمی تو خورشید ببینو،
خانم سلیون
بفهمید.
قبول دارین بسیاری از دردسرها و مشکلات زندگی ما به خاطر مشورت با کسایی است که نباید با اونا مشورت میکردیم. این نکته ای که پیشتر خود شما مشوره‌ای داشتید.
خب بله، بعضی از ما به قول دوستای ایرانی ما کف دست خدا خب بوی نکرده بودیم که فلانی قابل اعتماد نیست. هست
خب بله، آدم کف دست خدا بوی نمیکنه، ولی بعضیا واقعا قابل اعتماد نیستن دیگه.
بله، بعضیا زیاتر اهل سیال و سیالداری و همون چشم و چشم هم چشم نیست و که مثلا بجای که بیان کمک بکنن مشوره کنن از آدم یک انرژی هم میگیرن.
بله بله، بدون شک خیلی ها بیشتر دنبال خبر هستن.
بله،
یا بیشتر از این لذت میبرن که با زمین خبرم که اون خبر کشی دیگه.
آها،
البته یک قسم خود دلسوزم میگیرن و یک رقمی وانمود میکنن که بگوی هیچ کس غیر از اونا خیرت نمیخواین.
آقای موحد،
بله؟
دایه دلسوزتر از مادر شنیده؟
بله بله،
اون هستن دیگه.
راست میگی، حتی کار میکنن که در مقابل خانواده استاد شوی. ما هرچی فکر کردم امروز که همدلی را در آشپزخانه پیدا کنم چیزی به ذهنم نرسید. شما چیزی به ذهنتان میرسه خانم سلیم؟
یکم دیگه فکر کنم شاید برسه.
والا نه دیگه، ما تخصص ندارم.
خیلی مشکل از فکرتان است. خب یعنی میگی که وقتی کسی که یک خانم، یک کدبانو، یک مادر، یک خواهر، یک همسر میره به آشپزخانه، یک دو تا کچالو، دو تا پیاز، یک ذره روغن، یک ذره مرچ مساله را با مسائل دیگه، مواد دیگه که میخوای مواد با هم مخلوط بکنه، از شما مشوره نمیگیره که مثلا شما چی امروز چاشت خوش دارین، شب چی پخته کنم برات؟ این مشوره نیست آشپزخونه؟
ولی مرچ و مساله و همین غذا رو گفت، بخی من فکر مو صرف چی گفتین؟
ایچ دیگه اونم دیگه
غذای خوشمزه بذاریم تدایشو.
خب خدا کنه که دیگه انشالله. حالا یاد گرفتین مشوره را؟
آه از مشورت و همدلی در آشپزخانه میگفتید. راست میگید.
خب میفهم مزاق.
نه آه چرا نه
مزاق کردم خیر است. نه شما مزاق کردین. شما میفهمید.
نه ولی فهمیدم گپ چی است. بله. خب میریم با آشپزخانه ببینیم چی گپ است. همدلی ها چطور است در یک غذا پخته کردن عالی.
خب از فرشته جان خالقی میشنویم.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با طرز تهیه چاینکی در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: گوشت سرخی بره خرد شده 0.5 کیلو، دنبه 100 گرم، آلو بخارا 5 عدد، پیاز خرد شده 2 عدد، نمک، مرچ سیاه و آب به مقدار لازم، نخود 2 قاشق غذاخوری. طرز تهیه: گوشت و دنبه را میشوییم و داخل چاینک چینی که گنجایش پخته شدن مواد لازم داشته باشه میریزیم. بعداً ادویه ها را اضافه میکنیم. پیاز ریزه شده و نخود و آلو بخارا را هم اضافه میکنیم. سپس 3/4 چاینک با آب پر میکنیم و داخل آتش خیلی خفیف یا خوریج و یا حرارت خیلی ملایم گاز قرار میدیم تا گوشت و نخود ما کاملا پخته شود. حالا نان داخل کاسه ریزه میکنیم. شوربای چاینکی را با گوشتش بالای نان میریزیم. شوربای ما آماده خوردن است. البته لازم به ذکر است که شوربای چاینکی از شورباهای خیلی لذیذ میباشه. چاینکی را معمولاً همراه ترکاری تازه یا لیموی تازه نوش جان میکنم. امیدوار استم که از این غذایی که امروز آموزش دادیم خوشتان آمده باشه. شما هم درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. مواد لازم برای 4 نفر، زمان پخت 2 الی 3 ساعت با حرارت خیلی ملایم. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
دوستی می گفت وقتی میگی درباره فلان موضوع میخوایم با خانواده مشورت کنم خانم سنیان؟
بله.
میگن تو همیقه هم اختیار نداری؟ من نمی فهم چی تو کنم. شما چی گفتنی به این دوست دارین لطفا؟
من میگیم؟
بله.
خب اصلا من برش میگم که بگو که من بی اختیار هستم، اصلا مرا کار نیست. بگو من هیچ اختیاری از خود ندارم. بگو من بی صلاحیت، خدای نخواسته بی کفایت، هر چی که شما میگین کم اراده، بی اجازه خانوادیم
او نمیخورم،
او نمیخورم، بی اجازه خانوادیم کاری نمیکنم، بی اجازه خانوادیم حتی اینمی گروپ روشن نمیکنم. بگو من با مشوره خانوادیم هیچ کاری نمیکنم. و این قسمی برشان بفهمون که صلاح و مشوره کردن با خانواده به معنای بی اختیار بودن نیست.
آها بله بله، برشان بفهمون دوست عزیز که هر که بی مشورت کند تدبیر غالبش چی بود خانم سریان؟
بر هدف نیاید تیر.
غالبش بر هدف نیاید تیر،
یعنی که باید حتما مشوره کنیم که به نتیجه برسیم، به هدف برسیم.
بله بله.
شخص امین و صادق حرف های تمانت می دانه، پس برای مشورت خودت گزینه های خوبی هستن.
شور و مشورت نظرات درست دیگران را مفت در اختیارت قرار می ده.
امام علی علیه السلام: بهترین افراد مشاور برای تو اشخاص با تجربه هستند.
وقتی همسفرت عقل خردمندان باشه به مقصد می رسید.
و جای هیچ شکی نیست در اینکه حاکمان عادل و دادگستر مشاوران حکیم و دانا داشتند.
دوستای نازنین، پس اهمیت مشورت هم میدانین بهتر از ما. انشالله همیشه در زندگیتان با افراد دانا و توانا مشورت بکنید.
انشالله و شما هم بر ما مشورت بتین دوست عزیز که چه موضوعی را انتخاب بکنیم، چه رفتاری، چه موضوعاتی، چه گفتاری با کدام یک از کارشناسا. اصلا خودتان بیاین و برنامه نقش داشته باشین، پیام و صوت ارسال بکنین تا بتانیم برنامه در خور توجه شما عزیزان شنونده تهیه کنیم، تقدیمتان بکنیم.
بله دوستای نازنین، بله منتظر نظریات خوب شما هستیم. خدا نگهدار.
شماره ها رو بگویم.
شماره ها رو هم باید بگویم. معذرت می‌خوام. 3800226 در ایران
و 0794717144 در افغانستان منتظر دریافت مشاوره های خیلی زیبا و مفید و وزین از شماست.
بله پس اینال دیگه، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب جمعه تهران تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به شدت محکوم کرد. حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری خطیب جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه تهران با انتقاد از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از موازی انقلابی و بسیجی دولت، دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی ایران در برابر رفتارهای مضحک تروئیکای اروپایی نسبت به حقوق بشر قدردانی کرد. حجت الاسلام حاج علی اکبری سال روز تأسیس بسیج مستضعفین را نیز تبریک گفت و با بیان این که معجزه تفکر بسیجی را در دفاع مقدس، سازندگی، دفاع از فرهنگ و انقلاب اسلامی و علم و پیشرفت و در مقابله با فتنه ها و عمق بخشیدن به امنیت کشور دیده ایم اظهار داشت. ما امتداد تفکر بسیجی را در حزب الله لبنان، در انصار الله یمن، در مجاهدان فلسطین، در سوریه و هشت شعبی عراق و در جای جای دنیا مشاهده کردیم. سران قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران پیروزی مقتدرانه تیم ملی ایران مقابل ولز را تبریک گفتند. تیم ملی ایران امروز جمعه در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر مقابل ولز به برتری 2-0 رسید. در پی پیروزی تیم ملی ایران، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران در پیام‌های جداگانه پیروزی مقتدرانه تیم ملی ایران در مقابل ولز را تبریک گفتند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر به مصاف آمریکا خواهد رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اظهار داشت آمریکا با عدم رفع تحریم‌ها و عادی سازی روابط با افغانستان توافقنامه دوحه را نقض کرده است. مجاهد گفت آمریکا در بعضی موارد که در توافقنامه ذکر شده است، از جمله رفع تحریم‌ها و همچنین عادی سازی تماس و روابط با افغانستان حرکت نکرده است. ما خواستار برداشتن گام‌های عملی آنها در این راستا هستیم. و افزود که عدم تمدید معافیت سران طالبان از محدودیت‌ها برای سفر نیز آنها را با مشکلاتی روبرو ساخته است و از واشنگتن خواست تا تحریم‌ها علیه هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان را رفع کند. سخنگوی طالبان گفت گاهی اوقات سفرهای ما با مشکلات روبرو می‌شود، البته نه تمام سفرها. این مشکل برگردن کسی است که تحریم‌ها را بر افغانستان وضع کرده است. پیش از این نیز شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته بود آمریکا در توافقنامه دوحه تعهد کرده است حکومت آینده افغانستان را به رسمیت بشناسد، سفارت خود را در کابل باز کند و نیز در بازسازی افغانستان سهم بگیرد، اما به طور یک جانبه این تعهدات را نقض کرده است. رئیس جمهور روسیه ضمن ابراز نگرانی از خطر نفوذ گروه‌های مختلف تروریستی به افغانستان تأکید کرد مسکو به عادی شدن شرایط در این کشور کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن سخنرانی در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی که در شهر ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد، با پیچیده عنوان کردن وضعیت افغانستان، خطر نفوذ گروه‌های مختلف تروریستی با قلمرو به کشورهای عضو این سازمان را امکان پذیر دانست و اظهار داشت من شریک نگرانی‌های سران کشورهای حاضر در نشست هستم که در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. بدون تردید خطر نفوذ شبه نظامیان سازمان‌های تروریستی مختلف بین‌المللی به خاک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان زیاد است. وی ادامه داد همچنین گسترش ایدئولوژی افرادگرایی در میان جمعیت کشورهای آسیای مرکزی خطر فعال شدن فعالیت‌های افراطی زیرزمینی را در منطقه افزایش می‌دهد. این در واقع برای همه کشورهای ما صدق می‌کند. رئیس جمهور روسیه با توجه به شرایط موجود تأکید کرد هماهنگی بیشتر در مورد تمام جنبه‌های کلیدی مسئله افغانستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی را مورد نیاز جدی می‌دانیم. همزمان با افزایش درگیری‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان، ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرد دو طرف برای حل این مشکل در حال گفتگو هستند. بلوچ با اظهار اینکه دو طرف در سطوح مختلف مشغول برگزاری جلسات منظم مرزی هستند، افزود که بازگشایی گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک نیز در پی این گفتگوها صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اظهار اینکه افغانستان تأسف جدی خود را نسبت به کشته شدن یک نیروی مرزی پاکستان توسط مهاجمان ناشناس ابراز کرده از خاطر نشان کرد، دولت موقت طالبان برای بررسی این رویداد یک کمیته بلندپایه از مقامات وزارت خارجه، وزارت مرزها و امور قبایلی، اتاق بازرگانی و بزرگان قبایل ایجاد کرده است و همچنین تصریح کرد پاکستان از طریق سفارت خود در کابل و سفارت افغانستان در اسلام آباد به تعامل با هیئت حاکمه افغانستان ادامه خواهد داد. دادستان کل سابق افغانستان از فساد گسترده در دولت اشرف‌خانی پرده برداشت و بیان وی ارگ ریاست جمهوری به بهانه آزادی نیروهای طالبان حدود 700 تن از خطرناکترین مجرمان را آزاد کرده است. فریده حمیدی دادستان سابق افغانستان گفت اشرف‌خانی رئیس جمهور پیشین به بهانه آزادی نیروهای طالبان از زندان شمار زیادی از محکومان قاچاق مواد مخدر، متهمان به تجاوز جنسی و آدم ربایی را آزاد کرده است. دادستان کل سابق افغانستان با بیان این که این افراد در شمار خطرناکترین مجرمان به شمار می رفتند، دلیل این اقدام را فساد در سطح بالای حکومت غنی دانست. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کرد متخصصان و تیم‌های فنی نیروهای هوایی افغانستان 70 فروند طیاره و بالگرد نظامی که نظامیان آمریکایی پیش از تخلیه کابل تخریب کرده بودند را تعمیر کردند. وای با اظهار این که اکنون همه این طیاره ها و بالگرد ها آماده پرواز بوده و توسط نیروی هوایی افغانستان مورد استفاده قرار می گیرند خاطر نشان کرد وقتی به قدرت رسیدیم حتی یک طیاره قابل پرواز هم نداشتیم. خارزمی به آناتولی گفت به درخواست دولت موقت طالبان حدود 40 پیلوت و تکنسین فنی که در زمان حکومت اشرف غنی در نیروی هوایی کار می‌کردند به کابل بازگشتند و روند تعمیر ناوگان هوایی تخریب شده این کشور را آغاز کردند. وی درباره چگونگی روند تعمیر ناوگان هوایی افغانستان گفت ما قطعات مورد نیاز خود برای تعمیر طیاره‌ها و بالگردها را از طیاره‌ها یا بالگردهایی تامین می‌کنیم که به شدت آسیب دیده یا غیر قابل تعمیر هستند زیرا نمی‌توانیم برای آنها قطعات یدکی بخریم. و کمیسیون مستقل تأثیر کمک‌های بریتانیا اعلام کرد پول‌هایی که این کشور پیش از سقوط کابل به دست طالبان به افغانستان می‌فرستاد به فساد و نقض حقوق بشر دامن زده است. بر اساس گزارش این نهاد بریتانیایی لندن تا 20 سال گذشته 3.5 میلیارد پوند به عنوان کمک به افغانستان اختصاص داد، اما این کمک ها در فساد و وحشیگری پلیس از جمله اخاذی، توقیف خودسرانه، شکنجه و قتل های غیرقانونی نقش داشته و نتوانست است به هدف اولیه خود یعنی ایجاد ثبات در دولت این کشور دست یابد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، آخرین برنامه ای که در بخش نیمروزی امروز تقدیم حضورتان میشه رازهای زندگی است.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با سلام خدمت شما همراهان عزیز برنامه رازهای زندگی، با ادامه موضوع سبک زندگی در فعالیت‌های اقتصادی در خدمتتان هستیم و در برنامه امروز با شما از اهمیت مال و ثروت سخن می‌گوییم. با ما باشید. دوستان، اسلام مال و ثروت و هر گونه نعمت مادی را مایه استواری جامعه می داند. قرآن کریم نیز به مال اهمیت داده و از آن به عنوان قوام انسان ها یاد می کند. خداوند در سوره نساء قسمتی از آیه 5 می فرماید و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده به سفیهان ندهید. این تعبیر از تأثیر مال در حیات و پایداری فرد و جامعه حکایت دارد و بیانگر این حقیقت است که با نابودی اقتصاد جامعه به خطر انقراض می افتد. و دیگر سخن، مال به منزله خون در رگ‌های جامعه است و نباید در آن تصرف نادرست داشت و آن را در اختیار سفیهان و بیخردان قرار داد. قرآن شریف مالی را که عامل رشد و بالندگی باشد با ارزش می شمارد و از آن به خیر و نیکی یاد می کند. در سوره مبارکه بقره آیه 180 آمده است: بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای می گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزگاران. دوستان، در این آیه خداوند از مال با واژه خیر یاد کرده است. مسلماً چیزی را که خدا خیر بداند ارزش و اهمیت خاصی دارد. از این رو می توان گفت که تحصیل خردمندانه مال نیز خیر و فضیلت و اسراف و تبذیر آن شر و بد است. خداوند مال و ثروت را نعمت خود به بندگانش و سبب شکرگزاری می شمارد. کار و کوشش برای کسب مال حلال و همچنین تولید و فعالیت اقتصادی همواره مورد توجه پیامبر خدا صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام بوده است. تولید از دیدگاه اسلام دارای اهدافی ارزشمند است. از مفاهیم آیات و روایات چنین استنباط می شود که حفظ عزت و بی‌نیازی از فرومایگان، گسترش رفاه معقول و انفاق در راه خدا و رفع نیازهای فردی و اجتماعی از جمله اهداف تولید و فعالیت اقتصادی در سبک زندگی اسلامی است. روایت شده است که مردی به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به مال و ثروت را دوست داریم. آن حضرت فرمود: میخواهی با آن چه کنی؟ مرد گفت: میخواهم زندگی خود و خانوادم را تأمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگذارم. امام علیه السلام فرمود: این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبی است. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یه وقتی امام صادق علیه السلام نشسته بود، یکی کسی اومد گفت: آقا من خیلی دوست دارم پول جمع کنم. آقا فهمدن به چه منظوری دوست داری پول جمع کنی، میخوای چیکار کنی؟ گفت: آقا برای این چهار تا کار. یک، اعول بها علی نفسی و عیالی، میخوام زن و بچه‌م و خودم راحت باشیم، بتونیم زندگیمونو بچرخونیم. دو، اتصدق بها، دوست دارم جیبم پر پول باشه، خدمت کنم به مردم، صدقه بدم. سه، حج و عمره برم. حالا اینا رو مثال گفته، زیارت برم، صله رحم کنم. آیا من دنبال دنیام؟ به من میگن طالب دنیا، منی که دوست دارم پول جمع کنم برای رفاه خانوادم، برای انفاق و برای سفر زیارتی. امام فرمود: لیس هازا من طلب دنیا، این اصلا دنیا نیست، هازا من طلب الاخره، تو دارید آخرت رو کسب میکنی. کسی که دنبال مال برای رفاه خودش و خانوادش، برای انفاق و برای حج و عمره و زیارت، این طلب آخرته. شما ببینید اینا رو دارم میگم که یه وقتی نگاهمون به مال منفی نباشه. حالا کجا منفیه من میگم. این روایت از امام صادق علیه السلامه، فرمود: کسی که دنبال جمع مال نباشه، جمع ثروت، به سه منظور، اصلا خیری درش نیست، این آدم تو مسیر خیر نیست. لا خیر فی من لا یحب جمع المال، هیچ خیری نیست در کسی که دوست نداره پول جمع کنه. ببینید پس این روایت چی داره میگه؟ منتها پول جمع کنه به سه منظور. فرمود: یکف و بهی وجهه، آبروشو حفظ کنه، دستش میشه مردم دراز نباشه، گردنشو کج نکنه، آبرومند باشه. دو، یقضی بهی دینه، اگه قرضی دینی از خودشه، باباشه، بتونه قرضشو بده، مقروض نباشه. سه، یصل بهی رحمه، بتونه به فامیلش صله کنه، برسه. اگر کسی به دنبال جمع مال نباشه به این سه منظوری که عرض کردم، اینا همه روایات ماست که در واقع نه تنها اینها رو مذمت نکرده، بلکه باعث عزت دونسته. کسی آمد خدمت امام صادق و آقا من صبح پا میشم چه کنم؟ کاسب بود البته. آقا فرمود: اقدو الى عزک، برو دنبال عزت. یعنی چی برم دنبال عزت؟ برم مسجد نماز بخونم، برم مثلا فرض کنید که حرم زیارت، الله تعبیر منه. فرمود: الى سوق، برو بازار. از اینجا معنا شده الى سوق، برو. ولذا شما ببینید ائمه ما اصلا به ما یاد دادن گاهی دعا کنید برای افزایش مال، مثلا سوره واقعه گفتن بخونید شبها. امام باقر علیه السلام فرمود: اگر کسی میخواد رزق زیاد بشه، سر به سجده بذاره، این دعا رو بخونه: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع، خدایا من و خانوادم رو از فضل خودت روزی گسترده بده. اصلا دعا یاد دادن برای اینکه شما پول دار بشی، برای اینکه وضعت خوب بشی.
شنوندگان عزیز، همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و در رابطه با اهمیت مال و ثروت با شما صحبت میکنیم و این رم علاوه کنیم که با توجه به آنچه که قبل از این بیان کردیم، در میابیم که هدف از تولید و فعالیت اقتصادی در اسلام تفاوت‌های قابل توجهی با دیگر مکاتب و نظام‌های اقتصادی دارد. همه مکاتب اقتصادی برای تولید اهمیت فوق‌العاده قائلند و رشد اقتصادی را از ضروریات می‌دانند، اما در نوع نگرش به آن از جهاتی با هم متفاوتند. در برخی از مکاتب اقتصادی حاکم بر جهان انگیزه تولید برای افراد جز سود مادی نیست. برای مثال در مکتب سرمایه‌داری رشد سرمایه هدف اساسی در فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا همه امور زندگی در مسائل مادی خلاصه می‌شود. اما در جهان بینی اسلام انسان حیات مادی و معنوی و یا دنیوی و اخروی دارد که هر دو در طول هم قرار دارند و کیفیت زندگی اخروی انسان تابع نوع زندگیش در این دنیاست. از این رو هدف از تولید در نظام اقتصادی این مکتب نمیتواند به تحصیل رفاه مادی و دنیوی منحصر شود، چرا که سعادت اخروی او نیز مطرح است. در مجموع میتوان گفت که در نظام اقتصادی اسلام اهدافی مطرح است که بدون تولید و رشد اقتصادی امکان تحقق نمییابد. تشویق به تحسین معیشت و به دست آوردن رفاه مناسب و تشویق به کسب اقتدار عمومی از جمله اهدافی است که با افزایش و رشد تولید در عرصه‌های اقتصادی امکان پذیر می شود. همچنین تشویق به فقر زدایی و سرمایه گذاری در تولید و منع احتکار و راکت نگه داشتن ثروت و سرمایه از دیگر مسائلی است که بر تولید و رشد اقتصادی تاکید دارد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه‌های امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از تک تک برنامه‌هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین و با شما خداحافظی می‌کنم. حق یارتان، التماس دعا.